ده صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران وارد مسکو شد. مقام‌های مصری میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی را بالا توصیف کردند. و کشورهای کمک کننده به بحران سوریه پرداخت 2.5 میلیارد دلار را متعهد شدند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود شامگاه دیشب وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکره در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آن تلفنی گفتگو کرده بودند. وزیر خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود. با پایان همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این کشور برگزار شد، کار شمارش آرا آغاز شده است. مسئولان انتخاباتی مصر بامداد امروز اعلام کردند میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 55% بوده و بیش از 90% آرا قرائت شده رأی آری به قانون اساسی جدید است. گروه اخوان المسلمین شرکت در این انتخابات را که نخستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش به شمار می رود تحریم کرده بود. در جریان کنفرانسی که برای جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان جنگ سوریه تشکیل شده بود، شرکت کنندگان پرداخت حدود 2.5 میلیارد دلار را متعهد شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در این کنفرانس که در کویت برگزار می‌شد اعلام کرد که نیمی از مردم سوریه به کمک‌های فوری نیاز دارند و شرکت کنندگان تا کنون پرداخت 2.4 میلیارد دلار را پذیرفتند. سازمان ملل با تشکیل این کنفرانس در تلاش بود تا در اقدامی بی سابقه 6.5 میلیارد دلار کمک را برای حمایت از حدود 9.5 میلیون آسیب دیده سوری جمع‌آوری کند. دادگاهی در اوکراین برگزاری تظاهرات در میدان مرکزی پایتخت را غیرقانونی اعلام کرد. میدان استقلال در مرکز کیف از 2 ماه پیش به دینسو محل تجمع هزاران تن از مخالفان دولت بوده و در حال حاضر نیز چادرهای معترضان در این میدان همچنان برپاست. همزمان کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا نیز دیروز در مورد بحران سیاسی اوکراین تشکیل جلسه داد. کمیته اطلاعات سنای آمریکا با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که جلوگیری از وقوع حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی ممکن بوده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد، از وزارت خارجه، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتقاد شده است که نتوانستند نشانه‌های هشدار دهنده را به موقع دریابند. در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که حدود 2.5 سال پیش روی داد، سفیر آمریکا در لیبی و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. رشته انفجارهای دیروز در عراق دست کم 73 کشته بر جای گذاشت. انفجار 8 خودروی بمبگذاری شده در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن بیش از 50 تن انجامید و حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری در بعقوبه مرکز استان دیاله دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق طی 1 سال گذشته افزایش یافته و به گفته سازمان ملل حدود 9000 کشته در بر داشته است. ارتش لبنان اعلام کرد که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله عظام، گروه مرتبط با القاعده، دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است که این شخص جمال دفتردار، شهروند لبنانی نام دارد و صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شده است. نیروهای امنیتی لبنان 3 هفته پیش نیز اعلام کرده بودند که ماجد الماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما 1 هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستان درگذشته است. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 101مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و شما را در 10 دقیقه آینده با سفری به دنیای سینما و تئاتر همراهی میکنم.
سینمای ایران.
اعلام فهرست نهایی فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. در فهرست نهایی نام ساخته‌های تازه داریوش مهرجویی و حمید نعمت‌الله همراه برخی فیلم‌های بیرون مانده سال‌های قبل مانند خانه پدری ساخته کیانوش عیاری و فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله حجازی به چشم می‌خورد تا عملاً تعداد فیلم‌های ایرانی که قرار است در دوره 32 جشنواره فیلم فجر به نمایش درآیند به عدد 51 فیلم برسد. این به غیر از فیلم‌هایی است که هیئت انتخاب پیشنهاد کرده در بخش تازه‌ای به نام نوعی تجربه به نمایش درآیند. به این ترتیب جشنواره امسال فیلم فجر تبدیل به یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر در زمینه نمایش فیلم‌ها شده است. در اکران سینماها با تعطیلی سینما قدس عملاً یکی از سرگروه‌های سینمایی نمایش فیلم در ایران حذف شده و جریان اکران سینماها از شکل مرسومش خارج شده است. مسئولان سینمایی نیز با بی‌اعتنایی نسبت به موضوع تعطیلی سینما قدس ظاهراً تا سال آینده و تغییر کل آیین‌نامه‌های شورای صنفی نمایش تصمیمی برای مداخله در این باره ندارند و در چنین شرایطی اکران فیلم‌ها هم با همان کم رونقی ماه‌های گذشته پیگیری می‌شود. هفته گذشته سه فیلم تازه بر پرده سینماها رفتند. مهمترین آنها فیلم برلین منهای هفت بود که سال گذشته با تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یکی از فیلم‌های فاخر سال‌های اخیر در کشور آلمان ساخته شد. هرچند نمایشش در جشنواره فیلم فجر با استقبال چندانی از سوی منتقدان مواجه نشد.
برن صفر گیرن.
هم گرفتن.
کلبر بوی. تو دو روزه اینتگره میشی. این چه روزیه که دارم بهت میگم. روبات چنن؟
24 خیلی شلوغه. مونده ما برسه.
خانمت کجا هست؟
بالا هست. این همون رفیق ماست که صبح راجع به صحبت کردم باهاتون.
سلام آقا جان.
سلام علیکم.
حالا قصه این رفیق چی هست؟
بالا منم تو همین سفر باهاش شدم. آدم خوبیه. دلم میخواد یکی اسمش برش بنویسم که زودتر کارش درست شه.
فیلم دیگر تازه اکران شده روز روشن ساخته حسین شهابی است که اولین ساخته بلند سازنده‌اش محسوب می‌شود. این فیلم درباره زن جوانی با بازی پانتا بهرام است که برای نجات جان یک نفر از اعدام به دنبال شاهدی است تا در دادگاه شهادت دهد.
خانم شما اصلا چیکاره پویانی اینقدر تقلا میکنی؟
چه فرق میکنه؟
فرق میکنه شما بگو من بهت میگم
شما یکم آروم
شما آروم بابا من کاری ندارم میخوام ببینم این چیکار است.
من بهت گفتم دیگه
بذار خودش حرف بزنه ببینم
من چیکارش باشم شما تشریف میارین شهادت میدین. خواهرش باشم، مادرش باشم، خانومش باشم، کیش باشم.
وضعیت اکران سینماها با وجود نمایش این فیلم‌های تازه همچنان بسیار کم رونق است و مجموع فروش هیچ فیلم در حال نمایشی در تهران از رقم 300 میلیون تومان فراتر نرفته است. حادثه پیش آمده برای فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی هم هفته گذشته یک بار دیگر موضوع ایمنی در تولید فیلم‌های جنگی را زنده کرد. در حادثه‌ای که روز پنجشنبه هفته گذشته سر صحنه فیلم معراجی ها رخ داد، 5 نفر از جمله محمد جواد شریفی راد، مسئول جلوه‌های ویژه این فیلم و مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس به دنبال منفجر شدن مواد انفجاری جان خود را از دست دادند. هرچند این اتفاق سبب نشد تا سازندگان این فیلم از تولید سریع آن دست بکشند و حالا اعلام شده با وجود وقفه در فیلم برداری این فیلم قرار است بعد از جشنواره فیلم فجر اکرانش در سینماها آغاز شود.
سینمای جهان.
مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب 2014 هفته گذشته نتوانست خاطره 2 سال پیش همین مراسم را برای ایرانی‌ها زنده کند. امسال فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی با وجود راهیابی به جمع 5 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان رقابت را در نهایت به فیلم ایتالیایی زیبایی بزرگ واگذار کرد و این فیلم تازه پائولو سورنتینو بود که توانست پس از 24 سال ایتالیا را صاحب گوی طلایی کند. La grande bellezza, the great beauty.
To the stage, director Paolo Sorrentino, and accepting the Golden Globe for The Great Beauty is producer Nicola Giuliano.
فاتحه اصلی جوایز گلدن گلوب امسال فیلم حقوق بازی آمریکایی بود که 3 جایزه از جمله جایزه مهم بهترین فیلم موزیکال یا کمدی را به دست آورد. American Hustle.
Coming to the stage, producers Richard Suckle and Megan Ellison. Accepting the Golden Globe for American Hustle, producer Charles Roven.
جایزه بهترین فیلم درام هم به فیلم 12 سال بردگی ساخته فیلمساز بریتانیایی استیو مک‌کوئین رسید. این فیلم که در 7 رشته نامزد دریافت جایزه شده بود، بدون موفقیت در رشته‌های دیگر تنها توانست جایزه مهم بهترین فیلم را دریافت کند.
I was born a free man, lived with my family in New York.
We're good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped. Sold into slavery.
در اکران سینماها فیلم جنگی تنها بازمانده به کارگردانی پیتر برگ بسیار فراتر از پیشبینی ها ظاهر شد و با 38.5 میلیون دلار فروش در صدر جدول فروش هفتگی آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم با بازی مارک والبرگ بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و درباره یک عملیات ویژه تفنگداران دریایی آمریکا برای دستگیر کردن یکی از رهبران طالبان در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان است. عملیاتی که نتیجه چندان موفقیت آمیزی به همراه ندارد.
Bad guy. Senior Taliban commander is a tier 1 target.
Shah killed 20 Marines last week. We let him go. 40 more will die next week.
Going in with Deets, Atchison, myself, Marcus.
We have eyes on Shah.
پس از دو فیلم یخ زده و گرگ وال استریت که در رده های دوم و سوم جدول قرار گرفتند، فیلم تازه اکران شده این هفته افسانه هرکول با تنها 8.5 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت. این روایت تازه سینما از قهرمان افسانه‌ای یونان قدیم را رنی هارلین کارگردانی کرده و کلان لوتس در آن نقش هرکول را بازی می‌کند. با این فروش افتتاحیه پایین پیش بینی می شود این محصول پرهزینه 70 میلیون دلاری شکست سختی را در گیشه تجربه کند.
When you cannot even save yourself. Where is your strength now, half god?
در حوزه نمایش‌های محدود فیلم گذشته ی اصغر فرهادی در چهارمین هفته اکرانش در آمریکای شمالی مجموعه فروشش را به رقم 257 هزار دلار رسانده است.
تئاتر.
در آستانه آغاز 32مین جشنواره تئاتر فجر، در حالی که تغییرات گسترده‌ای در مدیریت امور نمایشی ایران به وقوع پیوسته، بسیاری از فعالان عرصه هنرهای نمایشی از امیدواری‌های خود نسبت به شروع دوران تازه‌ای در نمایش ایران صحبت می‌کنند. شرایط سخت هنرمندان تئاتر در سال‌های گذشته در دیدار هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با هنرمندان عرصه‌های مختلف هم نمود پیدا کرد و نغمه سمینی نمایشنامه‌نویس شناخته شده در صحبت‌هایش به نمایندگی از اهالی تئاتر بخشی از مشکلات فعلی این هنر را در قالب نطقی برای رئیس جمهوری ایران بیان کرد.
بگذارید در این وقت اندکم بی مقدمه آغاز کنم. شما هر آنچه باید بدانید می‌دانید و کیست که نداند تئاتری‌ها در این سال‌های اخیر از ممیزی، بی پولی، بی امکانات بودن و کار نکردن چه کشیدند؟ کیست که به یاد نیاورد کسانی را که کوچ کرده اند و رفتند؟ کیست که نشناسد کسانی را که به رفتن و برای همیشه رفتن فکر می‌کنند؟ رفتن به جایی که هر جا باشد خانه نیست، اینجا نیست، مال ما نیست و نیست. بارها گفتند در این سالها و به کرات و شما بی تردید بارها شنیده اید از بودجه تئاتر که شوخی است و به هیچ جا نمی رسد. از انبوه نیروهای جوان که پشت درها مانده اند و راهی برای به درون آمدن پیدا نمی کنند. حتما شنیده اید از آن موج شگفت‌انگیز نمایشنامه های ایرانی 10-12 سال قبل که داشت قله ها را فتح می کرد و حالا در کشوی میزها آبخنک می خورد و یا در ارشاد به تبعید رفته است.
انتقادها از عملکرد مدیران پیشین مرکز هنرهای نمایشی هفته گذشته به جلسه معارفه مدیر جدید این مرکز حسین طاهری نیز کشیده شد و در آن برخی از هنرمندان انتقادات سختی را از عملکرد قادر آشنا مدیر پیشین این مرکز بیان کردند. هرچند به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای آشنا ترجیح داد در این جلسه در برابر انبوه انتقادها صرفاً سکوت کند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.